بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص،
صفحه
447.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم قد قیل و القائل الشیخ فی النهایه و اکثر المتأخرین انه مع جمع الجانی بین التمثیل بقطع شیء من اعضائه و قتله یقتص الولی منه فی الطرف ثم یقتص فی النفس ان کان الجانی فعل ذلک به ضربات. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در آخر جلسه گذشته نکته ای عرض کردیم به جهت این که ابتداء بحث امروزمون تتمه اون نکته است و مرتبط با اون نکته است. من اون نکته رو تکرار میکنم و اون نکته این است که عرض کردیم که اگر جانی قتلی که انجام داده به شکل خاصی بوده، مثلا عرض کنم نعوذ بالله مقتول رو مسله کرده یا سوزوندتش یا غرقش کرده یا یه چیز سنگینی روش انداخته و امثال اینها، آیا ما موقع قصاص میتونیم به همون نحوی که او کشته ما هم همون جور بکشیم؟ در جلسه گذشته عرض کردیم یک قول میگه نه نمیشه، گرچه حالا ابن جنید مخالف بود، اما قول عمده آقایون این بود که این جائز نیست. حالا تو ابتداء بحث امروزمون یک مورد رو دوستان ایشون استثناء میکنه و نعم استدراک میکنه و اون مورد جاییست که دقت کنید، جانی ابتدا با یک ضربه قطع عضو کرده باشد، بعد با ضربه دیگری مقتول رو بکشه. در واقع جانی هم قطع عضو کرده و هم کشته، اما هر کدوم با یه ضربه جدای از ضربه دیگری است. اینطور نیست که با یک ضربه هم قطع عضو کرده باشد هم کشته باشد. یه وقت هست با یه ضربه میزنه پای طرف رو قطع میکنه بعد رهاش میکنه، اینقدر خون ازش میاد تا از بین میره، اینجا ضربات متعدده نیست. اما اگر با یک ضربه زد دستش رو از مچ قطع کرد، بعد دید نمرد زد کشتش، چاقو فرو کرد مثلا تو قلبش، اینجا با ضربات متعدده کار رو انجام داده. با یک ضربه عرض کنم قطع عضو کرده، با یک ضربه او رو کشته. تو این فرض با این ویژگی ها و خصوصیاتی که عرض کردیم، ولی یدم میتواند ابتدا قطع عضو کنه مثل خود جانی قصاصن، بعد هم میتونه قصاص نفس کنه. چرا؟ علتش دوستان این است که اولا استصحاب داریم. آقایون استصحاب چی؟ اون وقتی که ضربه اول رو زد و دست این آقا رو مثلا قطع کرد، اون موقع چی گردن جانی اومد قبل از که بکشه؟ قصاص طرف، قصاص عضو اومد گردنش. بعد که کشته شک میکنیم آیا با کشتن اون قصاص و طرف از بین میرود یا نمیرود، استصحاب وجود اون قصاص و طرف رو میکنیم. ضمن این که دوستان تو این مسئله روایت هم داریم، دقت میکنید، مثلا یه روایتی داره محمد ابن قیس از امام صادق یا امام باقر علیه السلام نقل میکنه که فی رجل فقع عینی رجل و قطع اذنیه، یک کسی عرض کنم خدمت شما دو چشم یک فردی رو کور میکنه، قلع میکنه، مثلا چشمشو در میاره و قطع اذنیه، دو تا گوششم میبره، ثم قتله، بعدم طرف رو میکشه. ها، یعنی زجر کشش میکنه خلاصه با این وضعیت. امام چی فرمودن؟ امام یه قاعده کلی دادن. ببینید این قاعده‌ای که امام میدن مربوط به خصوص این مثال این آقا نیست، گرچه این مثال رو هم در بر میگیره ها، اما کلیه. امام فرمودن ان کان فرق ذالک اقتص من ثم یقتل. ان کان فرق ذالک یعنی چی؟ یعنی اگر اون قطع عضوها رو جدا انجام داده، قتل رو جدا انجام داده، اقتص من ثم یقتل، میتونیم اول چشمشو کور کنیم، گوششو بکنیم، بعد بکشیمش. اما و ان کان ضربه ضربتا واحده ضربت عنقه ولم یقتص من. اما اگر با یک ضربه این کار رو کرده، یعنی هم قطع عضو کرده هم کشته، اما با یک ضربه، که البته مثال طرف اینجوری نبودا، اما امام کلی جواب میدن ان کان ضربه ضربتا واحده ضربت عنقه ولم یقتص منه. وسائل جلد 29 صفحه 112. خب البته دوستان اون چه که ما عرض کردیم همینجور که توضیح هم دادم مال وقتی است که به ضربات متعدده این کار انجام بشه، و الا اگر به یک ضربه هم قطع عضو کنه هم قتل انجام بده، اینجا فقط قتل به سیف جایزه، دیگه قطع عضو جایز نیست، کما اینکه روایت هم همین رو میگفت. قول دومی دوستان در اینجا داریم، برخی مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و خلاف اینا قائل شدن که حتی در صورتی که جانی قطع عضو کرده باشه و قتلم انجام داده باشه به ضربات متعدده، حواستون با من آقا، اگر قطع عضو کرده باشه و قتلم انجام داده باشه به ضربات متعدده، باز هم شیخ طوسی در مبسوط و خلاف فرموده قطع عضو جایز نیست. چرا؟ چون ایشون معتقده یدخل و قصاص و طرف فی قصاص نفس مطلقا. یعنی چی آقایون؟ یدخل و قصاص و طرف فی قصاص نفس مطلقا، یعنی هر وقت قطع عضو منجر به مرگ بشه، حالا یا بعد طرف بکشه یا خودش منجر بشه، ضربات متعدده باشه واحد باشه فرق نمیکنه، اینجا قصاص طرف داخل در قصاص نفسه. داخل در اونه یعنی شما دیگه باید قصاص نفس بکنی، دیگه قصاص طرف نداری. عرض کنم خدمت شما، قصاص طرف الان سبب محسوب میشه یا مسبب؟ یعنی طرف، عرض کنم خدمت شما، خب اگر میگه یدخل قصاص و طرفی قصاص نفس، میشه تداخل مسببات، چون قصاص میشه مسبب از اون قطع عضوی که انجام داده. علی ای حالن ایشون میگه قصاص و طرف در قصاص نفس داخله. این مسئله دوستان روایتی هم داره، روایتش مفصله، اما یه تیکش به درد ما میخوره. اجازه بدید اون تیکه رو عرض میکنم. مرحوم شهید ثانی میفرماد ول اقربا الاول، بین این دو قول ایشون میفرماد اون قول اول اقربه، که ما تو این مواردی که به ضربات متعدده انجام شده هم قصاص طرف میتونیم انجام بدیم هم قصاص نفس. دلیل این که جناب شهید میفرماد ول اول و الاقرب، دقت کنید، این است که اگر دو روایت دو طرف تعارضم بکنن، تساقطم بکنن، باز استصحاب موافق قول اوله. یعنی حتی اگر شما بگید روایت طرفین تعارضا تساقطا، باز استصحاب با قول اول موافق. این مطلب اول بحث امروزم. اینا رو بخونیم دوستان، این در واقع تتمه بحث دیروزمون بود. نعم بله، قد قیل و القائل و الشیخ فی النهایه و اکثر المتأخرین، بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه، البته شیخ در مبسوط و خلاف حرف دوم رو میزنه ها، شیخ طوسی از کسانی است که اینجا هم قول اول رو پذیرفته تو نهایه، هم قول دوم رو پذیرفته تو مبسوط و خلاف. مرحوم شیخ طوسی در نهایه و اکثر متأخرین قائل این قولن. اینا چی گفتن؟ انهو مع جمع الجانی بین التمثیل. تمثیل چی معنا کردیم آقایون دیروز؟ مثله کردن، جانی جمع کرده، هم در واقع مثله کرده به قطع شیء من اعضائه و قتله. قتل رو عطفه به کجا میکنید آقایون؟ عطفه به اعضا نکنید ها، عطفه به تمثیل بکنید. یعنی جمع کرده بین تمثیل و قتل، یعنی هم قطع عضو کرده هم قتل انجام داده. اینجا یقتص الولی منه، ولی قصاص میکنه، قصاص میکشه از اون فت طرف، یعنی اول قطع عضو میکنه موقع قصاص، ثم یقتص فی النفس، بعد عرض کنم او رو میکشه. این البته این مال وقتی است که امکان الجانی فعل ذالک به ضربات متعدده. آخه یه وقت هست یک ضربه میزنه قطع عضو میکنه، به همون ضربه هم طرف از دنیا میره، به همون ضربه از دنیا میره. اینجا یک ضربه است، اینجا ما نمیتونیم هم قطع عضو بکنیم هم بکشیم، دقت میکنید؟ اما اگر به ضربات متعدده بوده، یعنی زد مچ دستش رو قطع کرد، بعد دید طرف نمرد، عرض کنم چاقو زد مثلا تو قلبش کشتش، اینجا به ضربات متعدده این کار رو انجام داده. خب حالا چرا اینجا میگید که قطع عضوم جایزه، قصاص طرف، قصاص نفس، هر دو عرض کنم امکان پذیره؟ میگه لأن ذالک، ذالک یعنی این مثله کردن و قتل، این مثله کردن و قتل به منزلت جنایات المتعدده، این در واقع به منزله دوتا جنایت جدای از همه. وقد وجب القصاص بالجنایه الاولى فيستصحب، جنایت اول رو که انجام داد، دست طرف رو از مچ قطع کرد، ها قصاص، قصاص طرف به واسطه این جنایت اول واجب شد. بعد که قصاص، بعد که قتل نفس انجام داد، شک میکنیم آیا اون قصاص طرف سر جای خودش هست یا نیست، چه کار میکنیم؟ استصحاب بقاء قصاص طرف رو میکنیم. ضمن این که روایت هم داریم، یعنی استصحاب رو هم که بگذاریم کنار که دلیل اولمون بود، روایت داریم، لروایت محمد ابن قیس عن احدهما علیهما السلام که عرض کردم امام فرمودن ان کان فرق ذلک اقتص من ثم یقتل و ان کان ضربه بضربه واحده ضربت عنقه ولم یقتص منه، وسائل جلد 29 صفحه 112. ولو فعل ذلك بضربه واحده لم يكن عليه اكثر من القتل، اگر این فعل قطع عضو و قتل هر دو رو با ضربه واحده انجام داده، اینجا دیگه بیش از قتل ما نمیتونیم انجام بدیم، که این ذیل روایت هم گفته بود. خب تا اینجا دوستان شد قول اول وقیل، اما بعضی ها گفتن يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا. کمکم کنید، مطلقا یعنی حتی اگر قاتل به ضربات متعدده این کار را انجام داده باشه، قصاص الطرف داخل در قصاص النفسه. داخله یعنی چی؟ یعنی ما قصاص النفس میکنیم، چون که صد آمد نود هم پیش ما، اون داخله در این هست، یعنی خود به خود قصاص النفس که کردیم دیگه قصاص الطرف رو نیاز نداری. این قول کیه؟ ذهب الیه الشیخ فی المبسوط والخلاف و رواه ابو عبدالله عن الباقر علیه السلام والاقرب الاول. آقایون این روایت ایشون که میگه ابو عبدالله عن الباقر علیه السلام، طبق اون چه که در وسائل و شیعه اومده دوستان، مال ابو عبدالله نیست از امام باقر، مال کیه؟ مال ابی عبیده حزا است، کما این که تو پاورقی شماره 8 اومده، طبق اون چه عرض کردم تو وسائل اومده اینجوریه. حالا متن روایت چیه؟ یه لحظه من بگید دقت کنید، از خارج عرض نکردم متن روایت رو. متن روایت مفصله، من همشو نمیخونم، یه خط و نیمش که نیاز بهش داریم میخونم براتون. ببینید داره ولوکانه، حواست با منه، ولوکانه ضربه ضربتین فجنت از ضربتان جنایتین، جانی دوتا ضربه زد، با این دوتا ضربه دوتا جنایت انجام داد، لعلزمت هو جنایت و ما جنتا کائنن ما کان، هرچی باشه لازم میاد بر جانی جنایتی که انجام داده، اون دوتا جنایت که انجام داده لازمه برش، یعنی میتونیم قصاصش کنیم. الا ان یکون فی هما الموت، مگر این که در این دو ضربه ای که زده بگو موت باشه، یعنی منجر به مرگش بشه. که اگر منجر به مرگ، چون میگه الا ان یکون دیگه، اگر منجر به مرگش بشه دیگه دو جنایت محسوب بگو نمیشه دیگه، قصاص و نفس داره. دوباره میخونم، ولو کان ضربه ضربتین فجنت از ضربتان جنایتین لعلزمت ها جنایت و ما جنتا کائنن ما کان الا ان یکون فیه ما الموت. یعنی اگر موت درش باشه ولو دو ضربه است، اما دو تا جنایت حساب نمیشه، این دیگه موته دیگه، نهایتش مرگه دیگه، آخرش باید بکشیمش. بله؟ من این مقدارشو نقل کردم، وسائل جلد 29 صفحه 366. الا ان یکون فیه ما الموت. تو متن روایت داره؟ اب نداره، اب نداره به واحدتن باشه، یعنی به یکی از این دو ضربه ای که زده این از دنیا بره اشکال نداره، اما بالاخره دو ضربه زده دیگه. چون ببینید فرض اولمون ضربه و ضربته اینه دیگه، از همون داریم استثناء میکنیم. الا یکون الموت یکون فیه ما الموت به واحدتن، یعنی با یکی از این دو ضربه از بین بره. و از بینم که رفت اینجا باز دو تا جنایت نیست، چون مرده یک قصاص اتفاق میفته دیگه، نمیتونیم یه بار دستشو قطع کنیم یه بار بکشیمش، تفاوتی تو اون جهت نداره. خب این عرض کنم تا اینجا، سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ بحث بعد. بله بله دیگه، اون جز بله دیگه، مسله کرده دیگه، قطع عضو کرده دیگه. بله اینجا مراد از تمثیل اعم از این است که حالا حتما چند تا قطعه بکنه، یک قطعه، یک قطعه رو جدا بکنه، اونم تمثیل، چون میگه به قطع شیء من اعضای دیگه. دوستان بزرگوار چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول این است که موقع قصاص دوستان اون آلتی که شما ازش استفاده میکنید، مثلا شمشیر، اون شمشیر نباید کند باشه، شمشیر نباید کند باشه. این چاقوهای تو خونه های ما بعضی وقتا کنده، مثلا شما گوش میخری، مرغ میخری، میخوای تیکش کنی، پدرت در میاد، نمیشه، سخته. شمشیر نباید کند باشه. میدونید چرا؟ کندم که میگیم مرادمون کندیست که قطع نکنه، نکشه مگر به مبالغه کثیر، یعنی به سختی در واقع این اتفاق بیفته. ایشون میفرماید تو موقع قصاص اگر شما از این آلت استفاده بکنی، طرف عذاب میکشه، درسته طرف جانیه، طرف قاتله، طرف کار بد انجام داده، معصیتکاره، همه اینا درست، اما بنا نیست که ما میخوایم قصاصش بکنیم عذابش بدیم. که ها برای اینکه عذاب نکشه گفتن اون تیز باشه که کار رو یکسره کنه. فرقی هم نمی کنه قصاص قصاص و نفس باشه بخوایم بکشیمش، یا قصاص قصاص و طرف باشه. ها خب سوال دوستان بزرگوار، حالا اگر یک کسی خلاف این حکم از آلت کند استفاده کرد و طرف را عذاب داد و کشتش، عذاب داد و دستش را قطع کرد، چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرماید کار بدی کرده، گناه کرده، معصیت کرده، اما چیزی به عهدش نیست. نمیتونیم بگیم آقا چون عذابش داده مثلا دستش را قطع کرده دوباره دست دیگرش هم قطع کنیم، مثلا دست این قصاص کننده رو، یا قصاصش کنیم یا دیه بگیریم. نه، چیزی بر عهدش نیست، معصیت کرده، یعنی در واقع حکم تکلیفی اثر وضعی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، آقایون سوال، اگر شما اومدی کسی رو قصاص بکنی، حواس جمعه، اگر اومدی کسی رو قصاص بکنی، مثلا زده دست چپ شما رو قطع کرده، خواستی دست چپش رو قطع کنی، دست چپش رو قطع کردی، شما که دست چپت قطع شد توسط او زنده موندی، الان مشکلی هم نداری، قدرت هم اینقدر هست که با دست راستت بزنی دست چپش رو قطع کنی، ها زنده موندی، این مشکلی هم نداری. اما وقتی دست چپ اون آقا رو قطع کردی، عفونت کرد و طرف از دنیا رفت، یا دست چپشو که قطع کردی این عفونت کرد یه بیماری دیگه هم براش مثلا ایجاد شد. سوال: اگر قصاص شما سبب شد این قصاص سرایت پیدا کنه به جاهای دیگه، حالا یا مثلا بیماری تشدید بشه یا عرض کنم خدمت شما طرف رو از بین ببره، مثلا حالا تو مثال روشن‌تر اگر انگشت قطع کرده، شما هم انگشت قطع کردی، این باعث شد که عفونت کنه، بعد مجبور بشه از مچ، از آرنج، از بالاتر قطع بکنه، سرایت کرد به جاهای دیگه این عفونت. یا عرض کردم مثلا طرف رو کشت. سوال: آیا این قصاصی که باعث سرایت به جاهای دیگه شد یا از بین برد طرف رو، زمان داره یا نداره؟ ایشون می‌فرماد نخیر، زمان نداره. یعنی سرایت قصاص ضامنش قصاص کننده نیست، چون قصاص کننده فعل جائز انجام داده، فعل جائزم که زمان نداره. که ضمن این که روایت داریم ایما رجل، این تو باب حدود هم خوندیمش همین روایت رو، ایما رجل قتله الحد والقصاص فلا دیت له، هر کسی رو که حد یا قصاص او رو بکشه بگید زمان نداره، چون تو حدودم این بحث بود دیگه. اگه یه کسی مثلا 100 ضرب شلاق باید بهش بزنیم، نباید بکشیمش که، اما 100 ضرب شلاق زدیم طرف مرد، فکرم نمی کردیم که این طاقت 100 ضرب شلاق رو نداشته باشه، آدم سالم و، اما بلای حال مرد. ایشون می فرماد دیه نداره دیگه طبق این روایت، ایما رجل قتله الحد والقصاص فلا دیتن له. در مقابل دوستان بعضی ها گفتن دیه داره، اگر قصاص او رو بکشه، قصاص رو طرف شما میخواستی انجام بدی اما طرف کشته شد، این دیه دارد، اما دیه شو باید بیت المال پرداخت بکنه. میگیم چرا دیه شو باید بیت المال پرداخت بکنه؟ ایشون میفرماد یه روایتی داریم که اون روایت ضعیف السنده، روایتی داریم که اون روایت ضعیف السنده. به من اجازه بدید روایت رو روی عبارت براتون میخونم، جهت ضعفش هم عرض میکنم، یه حرف دیگری ما رو این روایت داریم اونم عرض خواهم کرد. اینم مطلب دوم. البته دوستان این که گفتیم اگر قصاص سرایت بکنه زمان نداره، مال وقتیست که قصاص کننده تعدی نکرده باشه، و الا اگر قصاص کننده تعدی کرده، مثلا یه سم میزده به این شمشیری که میخواسته انگشته طرف رو قطع کنه، اون سم باعث شده که اینو کشته، اونجا که زمان داره، که دقت میکنی این مال وقتیه که این آقا تعدی نکرده باشه از اون حق خودش، اگر تعدی کرده باشه عرض کنم اونجا زمان داره. مطلب سوم دوستان بزرگوار، اگر قصاص کننده خود ولی دم باشه یا خود مجنیون علیه باشه، طبیعتاً کارش دیگه اجرت نداره. زدن دست مثلا انگشته دست منو قطع کردن، منم زدم دست انگشته دست او بابا رو قطع کردم، وقتی خودم این کارو کردم که دیگه اجرت لازم نیست به من بدن به خاطر کاری کردم که. اما اگر دوستان من گفتم آقا من دل این کار رو ندارم، نمیتونم انگشت کسی رو قطع کنم، من یه مرغم میخوام پاک کنم مثلا چندشم میشه اذیت میشم، یه مرغ میخوام سر ببرم اذیت میشم، و بعضی ها اینجوری هم دیگه، نمیتونم این کارو بکنم، یه اجیری بگیرید اون این کارو بکنه. سوال: اجرت اون آقا رو، اجرت اون جلاد رو، اجرت اون قصاص کننده رو کی باید بده؟ این مسئله سوم ماست. ایشون اول میفرماد بیت المال، این کار بیت الماله. چرا؟ چون قصاص جزء مصالح مسلمینه، و مصالح مسلمین از کجا داده میشه؟ از بیت المال. البته این مال وقتی است که بیت المالی باشد، یا اگر بیت المال هست به این خرجا هم بیت المال کفاف بکنه، اما اگر بیت المال نیست، یا بیت المال هست اما نیازه، بگید ضروری تر و اهمی در جای دیگر وجود داره که دیگه به این نمیرسه بیت المال، اون وقت کی باید بده؟ ایشون میفرماد اون وقت دو تا نظر مطرحه. بعضیا گفتن که خود جانی باید بده، خود جانی باید بده. چرا؟ چون جانی سبب شده که ما نیاز به عرض کنم اجیر پیدا بکنیم، او اگر دست این آقا رو قطع نمی‌کرد که الان لازم نبود ما اجیر بگیریم مثلا، لذا معونش هم گردن خودشه. بعضی هم گفتن نه، مجنیون علیه باید بده چون او الان میخواد قصاص کنه، او در واقع امر به قصاص، مطالبه قصاص کرده. اینم مطلبه. بگید سوم بخونیم اینا رو، نگاه کنید. ولا یقتص بالآلت الکاله، قصاص نمی شود به واسطه آلت کال. کال دوستان، کال به تشدید لام، لغت میگه کل سیف یعنی شمشیر کند شد، کل سیف یعنی شمشیر کند شد. آلت کاله، حالا آلت رو اگر شمشیر بگیریم یعنی شمشیر کند، همون شمشیری که لا تقطع او لا تقتل الا به مبالغت کثیره، قطع نمی کنه، نمی کشه این آلت مگر به سختی زیاد، یعنی باید هی فشار بدی، هی این ورونورش کنی تا عرض کنم مثلا دست طرف رو قطع کنه. خب چرا میگیم با آلت کاله این کار رو نکنیم؟ چون نمیخوایم که سلاخی کنیم، که میخوایم قصاص کنیم. لعلا یتعذب المقتصمن، مقتصمن کی آقایون؟
جانی.
سواء فی ذلک النفس و طرف، چه قصاص و نفس باشد چه قصاص و طرف باشه، این حکم درش وجود داره. فیعصم، پس گناه کرده المقتص یعنی قصاص کننده، لو فعله، اگر این کار رو انجام بده، یعنی اگر با آلت کند این کار رو انجام بده، البته گناه کرده، ولا شیء علی سوى الاسم، غیر از اسم و گناه دیگه چیزی به عهده‌اش نیست، یعنی زمان نداره که بگیم حالا که تو عذاب دادی بابت این عذابی که دادی یه چیزی باید پرداخت کنی، بابت این عذابی که دادی اونم میتونه تو رو عذاب بده، نه دیگه چیزی گردنش نیست. مطلب دوم، ولای از من المقتصرایت القصاص، مقتص یعنی قصاص کننده، زامن نیست قصاص کننده سرایت قصاص رو، یعنی اگر قصاصی که انجام داده سرایت کرد، میخواست دست قطع کنه ها، دستم قطع کرد اما بعد عفونت کرد طرف مرد ها، این سرایت قصاص رو آقای قصاص کننده زامن نیست. چرا؟ لأنه، یعنی این قصاص فعل سائق، چون این فعل فعل جائز است، وقتی فعل جائز شد فلا یتعقبه زمانو، دیگه زمان نداره. ولی قول صادق علیه السلام فی حسنة الحلبی، ایما رجل قتله الحد، هر مردی که او رو حد بکشه و القصاص قصاص او رو بکشه، فلا دیت له، و غیر این روایت، این روایت و روایات دیگر عرض کردم، وسائل جلد 29 صفحه 65، باب همون باب رو ببینید، روایات دیگرش هم همینجور این حرف درشون هست. البته در مقابل دوستان بعضی ها گفتن وقیل دیتهو فی بیت المال، اگر شما دست قطع کردی طرف از دنیا رفت، دیتش رو شما لازم نیست بدی، اما بیت المال باید بده. به چه دلیل؟ استنادن الی خبر ضعیف. ببینید این خبر ضعیف صفت موصوفه دیگه ها، خبر دلیل ضعیف میشه رد دلیل، استنادن الی خبر ضعیف، ایشون میخواد بگه دلیل اون آقایون خبره، اما من جواب این خبر رو چی میدم؟ اینکه این خبر ضعیفه، ضعف داره. درست شد؟ حالا روایت چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. دوستان بزرگوار، جناب شهید به این روایت اشکال سندی کرد، اما ما مقدمه بر اشکال سندی به این روایت اشکال دلالی داریم. متن روایت رو معتقدیم به این راحتی قابل استفاده برای این مطلب نیست، و اشکال دلالی دوستان مقدم بر اشکال سندی است. چرا؟ چون اگه اشکال سندی هم نداشته باشیم، باز عرض کنم خدمت شما اون اشکال دلالی کار خودشو میکنه، این اصلا روایت مربوط به بحث ما نیست.
نه سندش هم محلی برای دلالت بیمانه.
خب شما که نمیتونی یه روایت ضعیف بیاره که ربطی به بحث ما نداره، بگی اون روایت ضعیفه. الان یه کسی اینو میگه، شما میگی یه استناد کرده به یه روایتی که ضعیفه، اما اون روایت ربطی به بحث ما نداره. چه استنادی؟ اصل استناد باید یه جوری اون روایت مربوط به بحث ما باشه، بعد شما بگی خب حالا که مربوطه این ضعیفه، اگه هیچ مربوط نباشه ضعفش چه به درد میخوره؟ ما کار به ضعیف بودن نبودنش نداریم، این ربطی به بحث ما نداره اصلا. رو این جهته که میگم مقدمه. خب حالا روایت چیه؟ روایت دوستان دقت کنید، حسن ابن صالح ثوری، ثوری با سه نقطه. ضعف روایت هم به همین حسن ابن صالح، حسن ابن صالح ثوری عن ابی عبدالله علیه السلام. خوب دقت کنید به متن روایت. قال سمعته یقول، حسن ابن صالح میگه من شنیدم امام صادق فرمود من ضربناه حدا من حدود الله، اون کسی که ما حدی از حدود الله بهش میزنیم، فمات، بعد از دنیا میره، فلا دیت له علینا، دیه لازم نیست ما بدیم، ها لازم نیست ما از بیت المال دیه بهش بدیم، دیه ای بر ما نیست. اما و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا، کسی که حدی از حدود مردم، حد الناس باشه، ها ما بزنیم بهش بعد بمیره، فان دیته علینا، ما باید دیهش از بیت المال پرداخت بکنیم. این فان دیته علینا طبیعتا باید حمله بر بیت المال بشه، و الا اگر بنا باشه این هر کی میمیره امام از جیب خودش بده، که خب کار سخته، رفتن به جیب محدودیت نداره. لذا اونجایی که گفت عرض کنم امام وارث من لا وارث له، راحت گفتن میره جیب خود امام، چون رفتن به جیب مشکل نداره. اما در اومدن از جیب، خب امام از کجا بیاره؟ اگر این که وقتی میگید از امام ما باید بدیم، خب امام از کجا بیاره اینو بده؟ این طبیعتا مال بیت الماله. حالا اینش الان مهم نیست، اینو کار نداریم. ببینید گیر ما تو این روایت اینه که فرمود من ضربناه حدا من حدود الناس، چه بسا مراد از این حدا من حدود الناس مثل حد قذفه، چون میدونید حدود اون شلاقایی که میزنن، حدودی که جاری میکنن، کتاب الحدود گذشت دیگه، اونا بخشش حد الله، کمکم کنید، بخشش حد الناسه، ها مثلا زنا حق اللهه، اما مثلا قذف حد الناسه، قذف حد الناسه، اگر کسی رو قذفش کردن طرف باید مطالبه کنه تا ما بتونیم حد بش بزنیم. خب چه بسا مراد اون اصلا ربطی به قصاص نداره، مگر اینکه کسی بگه این حدا من حدود الناس شامل قصاص هم می شود، و الا این عبارت حدا من حدود الناس راحت نیست کسی بگه این شامل قصاص میشه. اگر کسی معتقد شد این روایت شامل قصاص نمیشود، طبیعتا این روایت دیگه قابل استفاده برای بحث قصاص نخواهد بود، که شما بگید روایت ضعیفه، روایت ضعیف و سندم که نباشه دلالتا مشکل داره. این مطلب دوم. وقیل دیته فی بیت المال استنادا الی خبر ضعیف، البته ما لم یتعد حقه، این تیکشمون، مادامی که از حق خودش تعدی و تجاوز نکنه، که اگر تعدی کنه تجاوز کنه، فیز من هین ازن، ها هین ازن یعنی هین تعدی، اگر تعدی بکنه زامنه. چی رو زامنه؟ اون مقدار زائد را، حالا یا قصاصن یا دیتن. قصاصن مال کیه؟ مال فرض عمده. دیتن مال فرض خطاست. اگر این مقدار زائد رو که تجاوز کرده عمدی تجاوز کرده، خب قصاص میشه. اگر خطعی تجاوز کرده، حواسش نبود، متوجه نبود، اینجا دیه باید پرداخت کنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم. و اجرت المقتص من بیت المال، اجرت قصاص کننده از بیت المال است. چرا؟ لانه من جمله المصالح، به خاطر اینکه این اجرت جزئی از مصالح، یعنی قصاص که میکنیم این قصاص از مصالح مسلمینه، اجرتش هم از بیت المال داده میشه. حالا بیت المال نبود چه کار کنیم؟ میگه فان فقد بیت المال، اگر بیت المال نباشه، او کان هناك ما هو اهم من، عرض کنم منه، ضمیرشو بزنید به این اجرت قصاص، یا کان هناک، یعنی در اون زمانی که ما میخوایم اجرت قصاص رو بدیم، اونجا یه چیزی وجود داره که اهم از این اجرته. مثل چی؟ مثل سد سقرن، سد سقرن یعنی بستن مرز، یا دفع عدوین، باید هزینه جنگ بکنیم، هزینه بستن مرز بکنیم، هزینه کار مهمتر بکنیم، لذا بیت المال زورش به اینا دیگه نمیرسه. اگر بیت المال نبود یا اهمی وجود داشت اینجا چکار کنیم؟ ولم یسألهما. دوستان این لم یسألهما لهما رو به چی میزنید؟ نه مخواستم همین اشتباه رو بکنی که پرسیدم. این لهما اگه به این دوتا بزنید که خب آباریکلا به این اهم و اجرت قصاص، لم یسع بیت المال به این اهم و اون اجرت قصاص به هر دوتا نمیرسه، چون اگه این دوتا باشه که ربطی به اجرت قصاص نداره که، به هر دو طرف چون نمیرسه اینجا فعل الجانی، جانی باید پرداخت کنه. چرا جانی پرداخت کنه؟ میگه لأن الحق لازم له، به خاطر اینکه این حق لازم است برای جانی، یعنی او سبب شده، او سبب شد که ما نیاز پیدا کنیم عرض کنم قصاص کنیم. فتکون و معونته علی و قیل علی المجنی علی لانه لمصلحته. بعضی هم گفتن نه، مجنی علی باید پرداخت کنه چون این قصاص به مصلحت او داره انجام میشه، لذا اجرتش هم باید رو بده. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه جایز نیست، فرق نمیکنه. ببینید ما سابقا هم عرض کردیم ما نمیتوانیم هر کار جانی کرده ما هم همون کار رو بکنیم، ولی زمان میگفتیم اگه طرف سوزونده باشه شما نمیتونی بسوزونی. اینکه او با آلت کند این کار رو کرده دلیل نمیشه که ما هم با آلت کند این کار رو بکنیم دیگه. بشه این آقا نه جایز. ببین اگه خب این بیان باشه که سوزوندن هم همینه دیگه، میگیم اون سوزونده عذاب داده خب اینم بسوزونه، بنا نیست هر کار اون او جانیه، ما که جانی نیستیم که، او جانیه، ما فقط میخوایم قصاص بکنیم، ما نمیخوایم عذاب بدیم ولی او عذاب داده باشه. دوستان بزرگوار، یک مطلب بعد از این اینه که قصاص رو کی ارث میبره، وارث قصاص کیه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اگر یه کسی رو کشتن دیه دریافت کردیم، اون دیه مال کیه؟ خب اونو قبلا بحث کردیم، دیه رو کی ارث میبره قبلا بحث کردیم. کجا بحث کردیم؟ تو بحث ارث، تو بحث ارث بحث کردیم که کیا دیه رو ارث میبرن. الان میخوایم خود حق قصاص رو بگیم کی ارث میبره. زدن یه کسی رو کشتن، الان حق قصاص اومده دیگه، یعنی میخوایم بگیم یه عده حق قصاص دارن، این حق قصاص رو کی ارث میبره؟ ایشون میفرماد حق قصاص رو کسانی ارث میبرن که وارث مال هستن، وارث مال هستن. تو اینجا سه تا نظر مطرح شده، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. بعضی ها گفتن وارث مال مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه زن چه مرد، چه طبقه اول چه طبقه دوم چه طبقه سوم. ظاهرش این است که چه نسبی چه سببی همه ارث میبرن الا زوجان. زوجان دوستان عرض کنم خدمت شما، یعنی اگر زنی رو کشتن شوهرش حق قصاص پیدا نمی کنه، اگر مردی رو کشتن زنش حق قصاص پیدا نمی کنه، حق قصاص به زوجین ارث رسیده نمی شود. این اجماع داره، قبلا هم صفحه 164 هم ما اینو گفتیم تو بحث ارث. اما جدای از زوجین همه حق قصاص رو ارث می برن. به ایشون میگیم دلیلش چیه؟ میگه آیه اولوالارحام، البته آیه اولوالارحام همه رو میگیره، زوجان رو هم به زعم ایشون میگیره، فقط زوجان به دلیل اجماع خارجه، لذا غیر از زوجان همه تحت این آیه باقی میمونن. آیه اولوالارحام هم چی فرمود؟ فرمود و اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، همه اولوالارحام. این قول اول. قول دوم، بعضی ها دوستان گفتن که حق قصاص رو عصبه ارث میبرن. بعد خود ایشون اینجا عصبه رو معنا میکنه، میگه مراد ما از عصبه در اینجا پدر است و کسانی که از طریق پدر نسبت پیدا میکنن، من تقرب بالاب، پدر و من تقرب بالاب. آقایون این من تقرب بالاب ظاهرا شامل زنان هم میشه. من تقرب بالاب تو زنها یعنی کی؟ مثلا عمه، مثلا مادر پدر، مادر بزرگ، اینا من تقرب بالابن. درست شد؟ پدر و من تقرب بالاب اینا ارث میبرن، اما مادر و من تقرب بالام اینا ارث نمیبرن، مثل خواهر برادرای مادری، مثل خاله، مثل دایی، اینا ارث نمیبرن. یه قول سومی هم داریم، بعضیا گفتن اختصاص داره منع به نساء، یعنی اونایی که حق قصاص رو ارث نمیبرن فقط زنها هستن، تو ورثه مردا ارث میبرن اما زنها حق قصاص رو ارث نمیبرن. ایشون میفرماد یه روایتی داره ابوالعباس از امام صادق علیه السلام که این قول سوم رو تایید میکنه، اما جناب شهید میفرماد قول اول به نظر ما اقواست. علت این که میگه قول اول اقواست این است که قول دوم که دلیل اصلا نداره، چرا میگید عصبه؟ قول سوم هم که به خاطر روایت ابوالعباسه، این روایت ابوالعباس دوستان مخالف نظر شیعه است و خود صاحب وسائل وقتی این روایت رو نقل میکنه ذیلش چی مینویسه؟ ذیلش مینویسه این روایت رو حمل میکنیم بر تقیه، میگه هازا محمولون علی تقیه، علتش این است که این روایت نظرش مخالف نظر شیعه است. این مطلب اول بحثمون تا اینجا. بله؟ دلیل نداشت قول دوم، دلیل نداشت قول سوم، هم روایتش مشکل داره. عرض کنم خدمت شما مطلب بعدی دوستان اینه، اگر ولی، یه لحظه حواستون به من باشه، اگر ولی دم بخواد قصاص کنه باید بره از حاکم شهر اجازه بگیره یا نه؟ ها؟ باید اجازه بگیره یا نه؟ ایشون میفهمد اجازه نمیخواد. اگر ولی دم یک نفره، یه بابایی رو کشتن، یه پسر داره فقط، مثلا هیچ بستگان دیگه ای نداره که بخوان ارث ببرن و حق قصاص داشته باشن، اگه حق قصاص مال یک نفره، این آقا لازم نیست از عرض کنم خدمت شما امام از حاکم شهر اجازه بگیره. چرا؟ چون آیه شریفه فرمود و من قتل مظلومن فقط جعلنا، دقت کنید، کسی که مظلومن کشته میشه ما قرار میدیم، خدا قرار میده، فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ما برای ولی سلطان قرار میدیم. وقتی خدا قرار داده دیگه حاکم شهر اینجا نمیتونه بگه نکن این کارو، که درست شد. ضمن این که اگر شک کم بکنیم، ایشون میفرماد اصل براءت ذمه از توقف استیفاء حق بر استیزان داریم، یعنی این که حق داره که قصاص بکنه، فقط آیا این حقش متوقف بر استیزان از امام هست یا نیست، این وجوب استیزان اصل براءت ذمه میگه این وجوب وجود نداره. گرچه ایشون میفرمان ما قبول داریم که استیزان بهتره، یعنی اگر استیزان کنه بهتره، چون بالاخره مسئله با اهمیتی است. اگر قصاص برای حاکم شهر بعدن ثابت نشه، برای امام ثابت نشه، بعد این آقایی که قصاص کرده باید بره ثابت بکنه، چون ثابت نکنه یقش گیره. ضمن این که در قصاص طرف حد و حدودی داره که اونا رو باید دقیق مشخص کنن بعد قصاص بکنن. خلاصه برای این که به اینجاها کشیده نشه، ایشون میفرماد استیزان خوبه. گرچه دوستان بعضیا گفتن استیزان مطلقا لازمه، حتما باید استیزان بشه، که اگر استیزان نشود طرف تعذیر میشه به خاطر این کاری که انجام داده. نگاه کنید، و یرثه ایل قصاص وارث المال مطلقا، ارث میبرد قصاص رو. آقایون قصاص رو ارث میبره، یعنی حق قصاص رو ارث میبره. وقتی این بابا رو کشتن، کی حق قصاص پیدا میکنه؟ وارث المال، هر کی مالش رو ارث میبره حق قصاص هم داره. مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه زن، چه مرد، چه عصبه، چه غیر عصبه، چه طبقه اول، دوم، سوم، چه نسبی، چه سببی. البته تو نسبی و سببیش ما حرف داریم. الا زوجین، مگر زوجین. دلیلمون چیه؟ لعموم آیت اولل ارحام، به خاطر اینکه آیه عام اولل ارحام بعضهم اولا به بعض، نگفت این قسمت از اولل ارحام، اولل ارحام رو کامل گفت. خرج از این آیه از زوجان بالاجماع، از این دلیل آیه اولل ارحام، عموم آیه اولل ارحام خارج میشه، زوجان به اجماع، فیبقى الباقی، یه نقطه بگذارید، یه لحظه به من دقت کنید، یه لحظه دقت کنید. ما تو این دو خطی که ایشون اینجا گفته، یه جای دیگه هم یادمه، نمیدونم تو کتاب الارث بود قبلا، ما همین مشکل رو با شهید داشتیم. آیه اولو الارحام اصلا شامل سببی ها بگو نمیشه. آیه اولو الارحام فقط نسبی ها رو میگیره و زوجان جزء بگو سببی هاست، ولذا زوجان تخصصاً از آیه خارجه، نه اینکه تخصیص. آخه ایشون میگه چی؟ میگه لعموم آیه اولو الارحام خرج منها از زوجان. خب این خرج منها از زوجان ظاهرش چیه؟ تخصیصه یا تخصص؟ تخصیصه. و حالی که زوجان تخصصاً خارجه، اولو الارحام زوج که رحم نیست که، زامن جریره که رحم نیست که، این سببی ها که رحم نیستن که، و چون رحم نیستن اینا اصلا آیه شاملشون نمیشه که شما بگی خرج من حض زوجان بالاجماع فیبقى الباقی. این یک قول. وقیل ترس و حل عصبه، بعضی ها گفتن ارث میبرد عصبه این حق قصاص رو. آقا عصبه اینجا یعنی چی؟ ببینید ما اینجا داریم عصبه رو اینجوری معنا میکنیم، سابقا عصبه رو یه جور دیگه معنا کردیم. ایشون میگه و هم الاب و من تقرب به، پدر و هر کسی که از طریق پدر نسبت پیدا میکنه اینا میشن عصبه. لا غیر عصبه دون الاخوت و الاخوات من الام و من یتقرب به هم من الخبونه و اولاد اونها. لا غیر یعنی اخوه اخوات امی، یعنی برادر خواهرای امی، و کسانی که به ام متقرب میشن از خبوله، خبوله یعنی دایی خاله و اولاد اونها، اینا هیچ کدوم ارث نمیبرن حق قصاص رو. و فی سالسن، فی سالسن یعنی فی قولن سالس یختص المن به نسا، بعضی ها گفتن من فقط مال نسائه. دلیلمون چیه؟ دلیلمون روایت ابو العباس عن صادق. ببینید روایت اینه، دقت کنید، ابو العباس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه قال قلتو هل النساء قبض او عفو، آیا زنها حق قصاص یا عفو دارن؟ قال از لا، امام فرمودن نخیر، و ذالک للعصبه، و ذالک للعصبه. این دلیل قول سومه. اما عرض کردم ذیل این روایت جناب عرض کنم صاحب وسائل میگه اقول هازا محمول علی التقیه. وقتی ما روایتی رو میگیم حمله بر تقیه میشه که اون روایت مضمونش خلاف نظر شیعه باشه، یا اجماع داشته باشیم، یا شهرت عظیمی مثلا داشته باشیم، میگیم این حمله بر تقیه میشه. شهید ثانی میفرماد قول اول عباس، چون روایت که به درد نخورد، دلیل دومم که دلیل نداره، قول دومم که دلیل نداره، میمونه قول اول. البته قول اول دوستان ما یه ملاحظه ای توش داشتیم. و یجوز للولی الواحد المبادره الى الاقتصاص من الجانی من غیر اذن الامام، جائز است برای ولی واحد، ولی واحد یعنی اونجایی که بگید حق قصاص ماله یک، حق قصاص ماله چند نفر، بحثش بعدن میاد، گرچه این بحث اونجا هم میاد ها، اما اون جداگانه بحث میشه. ولی واحد جائز است مبادرت کنه به قصاص کردن از جانی بدون اذن امام. چرا؟ لقوله تعالی فقط جعلنا لولیهی، داره من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. چرا؟ لانه حقه، به خاطر که قصاص حقشه. ولعصل براعت و ذمه من توقف استیفاء الحق على استیزان غیر المستحق و انکان استیزانه، بگید اولا لخطره، این خطر به معنی خطر فارسی نیست، لاهمیته، چون مسئله مهمیست و احتیاجه الی نظر، نیاز به دقت داره، و خصوصا فی قصاص طرف، بالاخص دوستان تو قصاص طرف، چون تو قصاص نفس میخواید آخرش بکشیش دیگه ها، اما تو قصاص نفس باید محدودش دقیق مشخص بشه چگونه، اینا دقت میخواد. لان القرض مع قصاص طرف بقاء النفس و لموضع الاستیفا حدودون، موضع استیفا یه حد و حدودی داره که لا یؤمن من تخطیها لغیرهی، لغیرهی یعنی لغیر الامام، ایمن نیست کسی که تخطی از اون حدود بکنه برای غیر امام. اگر امام تخطی کنه او ایمنه چون حاکم شرعه، اما غیر امام اگر از اون حدود قصاص طرف تخطی کنه ایمن نیست، ضامنه. و ذهب جماعت الى وجوب استیزانهی. بگو مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو فی غیر طرف، ولو در غیر طرف وجوب استیزان داره. فیعذر لو استقل. حالا اگر استقلالا رفت این کارو کرد و ما گفتیم باید اذن میگرفتی، اینجا تعذیر میشه و اعتد بهی. و اعتد بهی دوستان یعنی اکتفا میشود به همون قصاص. قصاصش درسته، اشکال نداره، اما تعذیر میشه چون باید استیزان میکرد و نکرده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.